هستن که مشکل فیلترینگ دارن بالاخره، یعنی خلاصه مشکلات دیگه شون در اولویت نیست و به هر حال
این از نون شبشون میشه که واجب‌تر بعضیا.
بالاخره حالا ممکنه بعضیا هم مثلا کاروبارشون به این قصه گره خورده باشه، یعنی نمیشه یه حکم واحدی برای همه مثلا داد. اون چیزی که مقام معظم رهبری مد نظرشونه و چندین مورد هم تأکید فرمودن اینه که ما به حکمرانی فضای مجازی احتیاج داریم، یعنی فضای مجازی کشور نباید یله و رها باشه.
بله
جناب آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، همتون میدونید که اگر ما مرزهای جغرافیاییمون یه گوشش یه جا باز باشه، یعنی شما بگید ما از 100% مثلا مرزهامون یه جا 1% باز باشه، آیا کشور امنیت خواهد داشت؟ نداره دیگه، یعنی از همون 1% که کنترل نشده از همونجا دشمن
بله نفوذ میکنه،
نفوذ میکنه، مواد منفجره میاره، اسلحه میاره، چه و اقدام میکنه. خب حالا فضای مجازی یا مرزهای مجازی ما با مرزهای جغرافیایی چه فرقی داره؟ فرق نداره دیگه، یعنی هر دو میتونه منشأ نفوذ دشمن باشه، یعنی همجور که شما و هیچ عاقل دیگری نمیگه که آقا مرزهای جغرافیایی رو واسه چی مراقبت میکنید، خب مثلا رها کنید دیگه. حالا ما تو شرق کشور مثلا داریم یه جای دیوار میکشیم، خب چرا این دیوار کشیده؟ یا کشورهای دیگه
خاطر امنیت در واقع دیگه،
مثلا ترکیه داره در مرزهای ایران دیوار میکشه مثلا، اینا واسه چیه؟ یا مثلا امریکایی ها تو مرز مثلا مکزیک
بله
سر دیوار کشیدن با هم دعوا دارن و یه رئیس جمهور میاد دیوار میکشه اون یکی ادامه، یعنی واسه چیه این دیوار کشیدن ها تو فضاهای فیزیکی و عینی؟ برای اینه که میگه یا دشمن نفوذ نکنه یا مهاجرین نیان و الی آخر، یعنی کشور به هر حال دچار مشکل نشه،
امنیت مردم،
ارتقای امنیت. فضای مجازی و مرزهای مجازی هم همینجوره. آیا ما میتونیم مثلا اجازه بدیم به رسانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌هایی که اینا هیچ تعهدی در قبال نظام قانونی کشور نمیخوان ارائه بکنن، ولی همینا مثلا تو کشورهای دیگه تابع قانونن؟
بله.
ما در ماجرای یکی از این شبکه‌های مجازی با دولت فرانسه دیدیم که اون مسئول اون شبکه، مالک اون شبکه وارد فرانسه شد، فرانسوی‌ها دستگیرش کردن و بحثشون این بود که باید خواسته های ما در مورد این شبکه تأمین بشه تا تو رو آزاد بکنه. دادگاه و مسائل مختلف و اونم آمد و به هر حال تعهداتی داد و مسائل بعدی که به هر حال اتفاق افتاد. تو کشورهای دیگه هم همینطور که به هر حال بعد این مرزهای فضای مجازیمونو به فکرش باشیم. ولی حالا آیا روشش مثلا فیلترینگ یا روش دیگه یه؟ این حالا حوزه تخصص بنده نیست. اون چیزی که مهمه اینه که ما به گونه ای از مرزهای مجازی خودمون حفاظت بکنیم که گرفتار ناامنی نشیم، مشکلات امنیتی برامون درست نکنه. الان هر کدوم از ماها که یه حساب بانکی داریم، آیا اگر به ما گفته بشه که با یکی از این شبکه‌هایی که ما خیلی راحت مثلا رو گوشیمون نصب می‌کنیم، ممکنه که این حساب بانکیمون به خطر بیفته، خب چیکار می‌کنیم؟ باز اون رو نصب می‌کنیم. وقتی یک شبکه‌ای هیچ مدیریت و کنترل و نظارت داخلی روش نیست و یه فعل و انفعالات مثلا مادی توی اون شبکه، پولی توی اون شبکه اتفاق میفته، بعد همین افرادی که خسارت پیدا میکنن میرن سراغ پلیس.
درست.
که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، خب الان اینجا پلیس باید چیکار بکنه؟ بعد اگر پلیس بگه که ما به این شبکه دسترسی نداریم، همین افراد مال باخته بهش نمیگن که خب چرا؟ پس شما کارتون چیه؟ چرا ما رو بی پناه رها کردید در برابر این شبکه؟ بنابراین این حکمرانی فضای مجازی و مرزهای مجازی ما هست که مهمه که به گونه ای صورت بگیره که تهدیدی و خطری متوجه شهروندان، متوجه کشور، متوجه منافع ملی ما نشود. اگر این حکمرانی اتفاق بیفته این کار درستیه، ولی اگر این حکمرانی اتفاق نیفته، مثلا شما همین الان که بحث فیلترینگ هست، خب الان من و شما عضوی از این جامعه هستیم جناب آقای اسماعیلی، واقعا الان فیلترینگ موفق بوده؟ یعنی الان آدمایی که این سیستم ها دستشونه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن. خب این چه مثلا فیلتری؟ میدونی خود این فیلتر شکنه کلی دوباره ناامنی ایجاد میکنه دیگه،
ضمنی که اینترنت بیشتری مصرف میشه، بعد هزینه هم داره
و خیلی اتفاقات دیگه،
باز شکافای امنیتی ایجاد میکنه.
بله، لذا مسئله ای که ما به نظر میرسه، حالا اونجوری که متخصصین میگن و من در جلساتی که با متخصصین داشتم اینا رو یاد گرفتم، اینه که فرمایش مقام معظم رهبری فرمایش بسیار بسیار حکیمانه ایه که مقام معظم رهبری نامدن بگن فیلتر کنید، نامدن بگن فیلتر رو رفع کنید، اصلا تو این امور ایشون فرمایشی ندارن. فرمایش ایشون اینه: فضای مجازی کشور، مرزهای مجازی کشور باید حکمرانی بشه، باید یک اصول و قواعدی بر اینها حاکم باشه که امنیت کشور دچار مخاطره نشود. اما اینکه اینو چجوری باید انجام داد، خب دولت، مجلس، دستگاه‌های مسئول باید بنشینن، شورای عالی هستن، باید بنشینن تجارب دنیا رو ببینن که بقیه چیکار کردن. یکی از مسئولین همین شبکه‌ها به من میگفت که توی آلمان یکی از مقاماتشون، او وزیر دفاع بود، چند سال پیش رفته بود یه سفر خارجی، بعد از اونجا با یکی از این شبکه‌های غیر آلمانی
بله
تماسی داشته، نه با گوشی خودش، با گوشی یک کسی دیگه ای، با خانوادهش و اینها. این وقتی برگشته بود آلمان، همون توی فرودگاه عزلش کرده بودن. خب که شما نباید همچین کاری میکردی. ما الان این بخش ها رو به نظرم باید توی حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار بدیم که دستگاه های دولتی ما، مسئولین دولتی ما، ادارات ما، اینها باید به نحو سامانمندی از فضای مجازی استفاده بکنن، در بسترهای خارجی حضور نداشته باشن برای تبادل مثلا پیام‌های اصلی و و و خیلی چیزهای دیگه. عرض کردم این واقعا احتیاج به یک حکمرانی داره. تقلیل بحث به فیلترینگ و رفع فیلترینگ آدرس اشتباه دادن در بحث حکمرانی فضای مجازی هست. باید یک بسته ای از اقدامات و تصمیمات با کارشناسی صورت بگیره که خروجیش ارتقای امنیت مجازی کشور باشه.
بسیار خوب. و برخی از این شبکه‌های خارجی حاضرم نیستن در ایران مثلا دفتری داشته باشن، مجموعه‌ای داشته باشن که حداقل اگر اتفاقی افتاد دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه از اونا سوال بکنه، مؤاخذه بکنه. اونا هم حاضر نیستن چنین کاری بکنن. اینم یکی از اون موضوعاتی است که خب این مدت حاضر نشدن زیر بار مسئله برن. تشکر میکنم از شما جناب استاد، اما همچنان برنامه ما ادامه داره.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب دولت متعالی، ماهیت و مسائل که به اهتمام آقای مجتبی جاذبی انجام شده را خدمتتون معرفی کنیم. در این کتاب که در برگیرنده مجموعه گفتگوهایی است، گفتگوها با برخی از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در رابطه با موضوع دولت متعالی انجام شده و مصاحبه ها ذیل دو دسته کلی قرار گرفته: یک، بحث ماهیت دولت متعالی، و دوم، بحث مسائل دولت متعالی. در مصاحبه ای که نویسنده با فلاسفه و حکمایی که خودشون سابقه تدریس و تألیف و پژوهش در حوزه حکمت نظری متعالیه رو داشته و دارند، تلاش بر این بوده که با محوریت الگوی فلسفی علل اربعه از مبانی، غایات، کارگزاران و ساختارهای دولت متعالیه سوال شود تا ماهیت دولت متعالیه روشن گردد. همطور مصاحبه با اندیشمندان و استادانی که در حوزه اندیشه سیاسی صاحب اثر و نظر هستند، متمرکز بر مسائل دولت متعالیه بوده. جایگاه و اهمیت مسائلی همچون عدالت، امنیت، عقلانیت و کارآمدی محور پرسش‌ها در مصاحبه با این دسته از اساتید بوده. این کتاب همانطور که بیان شد در دو بخش کلی تألیف شده. بخش اول با عنوان ماهیت دولت متعالیه و همینطور بخش دوم مسائل دولت متعالیه. در بخش اول که شامل ماهیت دولت متعالیه هست، مباحثی از جمله تمایز مبانی کارگزاران و ساختارهای دولت متعالی از دولت‌های متدانیه، نسبت شریعت و سیاست در حکمت متعالیه و اقتضاعات آن در دولت متعالیه، سرشت قدسی دولت متعالیه در پرتو ابتنای حکمت عملی بر حکمت نظری، همینطور بنیادهای هستی شناختی و معرفت شناختی، بحث در واقع روش نقدی شهودی دولت متعالیه، جایگاه توحید در مبادی مسائل و غایات دولت متعالیه، دیرینه شناسی مبادی متافیزیکی متعالیه و امتداد سیاسی اجتماعی اون در دولت متعالیه، ماهیت و غایت دولت متعالیه و استلزامات بنیادهای انسانشناختی متعالیه در دولت متعالیه و نیز نظریه دولت متعالیه بحث شده. اما در بخش دوم اثر که در برگیرنده مسائل دولت متعالیه هست، مباحثی چون چیستی و جایگاه امنیت در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه کارآمدی در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه عدالت در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه مدینه فاضله در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه قدرت در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه عقلانیت در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه اخلاق سیاسی در دولت متعالیه، چیستی و جایگاه حکمرانی مجازی در دولت متعالیه و همینطور چیستی و جایگاه محیط زیست در دولت متعالیه به بحث و تبادل نظر و گفتگو گذاشته شده و در این بخش آمده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب دولت متعالیه ماهیت و مسائل آن که مجموعه گفتگوهایی است به همت آقای مجتبی جاذبی انجام شده و توسط پژوهشگری علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده، با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که زحمت کشیدن و یک کتاب خوب و مفید برای ما معرفی کردن. به لحظات پایانی برنامه پرسمان انقلاب رسیدیم. از سرور عزیز و بزرگوارمون آقای دکتر لکسایی هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم. استاد خیلی لطف فرمودید، ممنون و سپاسگزار از حضور شما.
سلامت باشید، دعا میکنیم برای همه شنوندگان عزیز و مردم خوبمون. از خدای متعال میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
الهی آمین. خیلی ممنونم مردم عزیز و نازنین، شنونده خوب. ببخشید دیگه احتمالا سوالاتی رو شما ارسال کردید و ما نرسیدیم در برنامه امروز بهش بپردازیم و جواب بدیم، ولی امیدوار باشید انشالله در اولین فرصت سوالات شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی رو هم یادآوری میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. اگر نکته ای، مطلبی، انتقادی، پیشنهادی هم نسبت به برنامه ما دارید حتما به ما برسونید، سعی میکنیم در برنامه استفاده کنیم. دعا میکنیم برای پیروزی جبهه حق، جبهه مقاومت و نابودی اسرائیل جنایتکار انشاءالله، و از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه حضرت حق باشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
بسیار خوب، بعد از ازتون به خیر باشه. این هم برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در روز پنجشنبه اول آذر ماه در سال 1403، امیدوارم تا اینجای روز لحظات براتون با آرامش، امنیت و یاد خدا سپری شده باشه. 16:58، یعنی تقریبا 14 دقیقه دیگه لحظه غروب آفتاب و 17:18 هم زمان اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هست. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه خانه دوست به مدت 45 دقیقه. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم. این برنامه در لحظات نزدیک از آن در کنار شما شنوندگان عزیزه.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام، وقت شما بخیر باشه. با تقدیم برنامه خانه دوست خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما. این هفته مقصد برنامه ما روستای خوراباد هست. روستای خوراباد که در گویش محلی به خوراباد هم معروف هست، در شهر کهک در استان قم واقع شده. حدود 20 کیلومتری از شهر فاصله گرفتیم، وارد این روستا شدیم. از جاده‌ای که به سمت شهر کهک حرکت می‌کنیم به روستای خوراباد که می‌رسیم، سمت چپ ما وارد این روستا میشه و مسجد 14 معصوم علیه السلام کاملا گنبدش پیداست و گنبد نقره‌ای رنگی که میتونیم با همین آدرس اون رو پیدا بکنیم و حضور پیدا بکنیم در این مکان مقدس، در این خانه دوست. و فکر میکنم که هم روستای تاریخی جذابی هستش، هم فعالیت‌های خیلی خوبی داره اینجا انجام میشه که انشالله قراره با اونها آشنا بشیم. یه نکته‌ای که توی ورودی مسجد توجه منو به خودش جلب کرد، تصویری هستش که از حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه نصب شده و شاید علت خاصی داشته باشه این تصویر و حرف‌هایی برای گفتن که فکر میکنم شنیدن اون خالی از لطف نباشه. مسجد یه محوطه خیلی خوبی داره، یه حیاط خیلی بزرگی که مسقف شده با شیروانی در واقع روی اون پوشونده شده. فصل سرما و گرما بشه از این فضایی هم که در اختیار هست استفاده بشه. و الان من هم توی حیات هستم، قرار انشاءالله بریم داخل شبستان، عزیزانمون که حسن باشون یه صحبتی داشته باشیم و گفتگوهامون رو آغاز بکنیم. لطفا شما با ما همراه باشید. ما وارد شبستان مسجد 14 معصوم علیه السلام شدیم. مسجد بسیار زیبا، شکیل، آجرنمای زرد و فیروزه‌ای رنگ و کاشیکاری‌هایی که اتفاق افتاده. و سمت چپ ما وقتی وارد مسجد میشیم یه تابلو و یک قاب بسیار بزرگی که شهدای روستای خوراباد در واقع تصاویرشون اونجا هست، تصویری از شهید بزرگوار سردار سلیمانی و شهدای این روستا که انشالله در ادامه با اونها هم آشنا خواهیم شد. مسجد بسیار زیبا و شکیلی هست و دارای معنویت خیلی خاصی که اینجا حاکم هست. اگر فرصتی داشتید سری بزنید به روستای خوراباد، حتما توی این مسجد حضور پیدا بکنید و این توصیفاتی که عرض می‌کنم خدمت شما رو از نزدیک ببینید و از اهالی مسجد بشنوید. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی امام جماعت محترم مسجد 14 معصوم علیه السلام خدمتشون هستیم در مسجد و انشاءالله صحبتمون رو شروع بکنیم و سوالاتی که میخواییم از خدمتشون بپرسیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، ممنون که قبول دعوت کردید، محضر شما هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض ادب دارم، ممنون از شما که تشریف آوردید. انشالله که توفیقاتتون تو این هدف والایی که دارید روزافزون باشه.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. من ابتدا راجع به خود شما بپرسم آجای هاشمی، چی شد که اومدید به روستای خوراباد و اینجا ساکن شدید؟ اصلا متولد اینجا هستید یا نه جای دیگه تشریف آوردید؟
نه، این تقدیر روزگار اینطور رقم خورد که من با این عزیزان آشنا بشم. بله. و اون محبت خاصی که ایجاد شد فی ما بین سبب ادامه فعالیت حقیر توی این آبادی شد. من بچه اصفهان هستم، تو همون اصفهانم درس طلبگیم رو حتی تا به آخر خوندم و بله. همونجا هم فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی رو داشتم، حالا تدریس توی حوزه یا دانشگاه یا نهاد رهبری دانشگاه، حالا
بله
با این سمت‌ها فعالیت‌ها و امام جماعت تبلیغ هرچه بود اصفهان بود.
درسته.
و اینکه حالا تقدیر روزگار تصمیم به هجرت به قم اتفاق افتاد و همون ایام اولی که وارد شهر مقدس قم شده بودیم مصادف شد با دهه محرم. برای حالا سخنرانی به این روستا دعوت شدم و این محله و این مسجد، و همون دهه محرم اولی و اون روزهای اولی که با عزیزان سر سفره عشق آقا سید و شهدا نشستیم، اون صمیمیت و الفت ویژه رو ایجاد کرد که از سال 90 من اینجا در خدمتشون هستم و همچنان با همدیگه سر سفره ابا عبدالله نشستیم و فیض میبریم و استفاده میکنیم. و اتفاقا حالا این که میگید چه شد که ماندگار شدید، همین بود. اصفهان هم خیلی از اقوام دوستان میپرسیدن که چی شد شما حالا تصمیم اول یک ساله دو ساله بود برفتن، سفت و سخت ماندگار شدید، چی اونجا دیدید؟ مگه گفتم که عزیزانی دوستانی دوره هم جمع شدیم که مهمترین ویژگیشون علاقه و محبت بسیار خوبی به آقا سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت، اما به خصوص با آقا سید الشهدا علقه ویژه‌ای دارن و مراسم‌های اهل بیت اینجا از گرمای خیلی خاصی برقرار. الحمدلله
خدا رو شکر. من شنیدم یه مسجدی هم که توی اصفهان بودید، اون کانون فرهنگی تون جزء کانون‌های برتر بوده تو مسجد.
بله، حالا من تعجبم کردم اطلاع دارید. اون کانون خدا رو شکر از کانون‌های برتر کشور انتخاب می‌شد و اونجا دیگه برای ما عادی شده بود، اون استثنایی بود، شبیه به اون رو ندیدم. اون مسجد به حمدالله توانسته بودیم کاری بکنیم با کمک عزیزانی که اونجا بودند، بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌ها تا سنین دانشگاهی شبانه روز دیگه توی مسجد می‌موندن. طبقه بالای مسجد رو کلاً کتابخانه‌اش کرده بودیم، حالا چه برای مطالعه و چه برای کتاب‌هایی که نیاز داشتن رو قفسه بندی بکنیم. و خدا رو شکر اتفاقی که افتاده بود، تعداد زیادی از بچه‌های اون مسجد بورسیه‌های دانشجویی خارج از کشور شدن، مقامات خیلی خاصی رو از رتبه‌های علمی به دست می‌آوردن. حالا یاد اونجا رو زنده کردید برای من، ولی واقعا فضای استثنایی بود. پیرمردا هیچ وقت صفحه اول دوم گیرشون نمی اومد چون جوونا دانشجو بودن. همون ایامی بود که عرض میکنم خودم هم توی دانشگاه فعالیت میکردم برای فعالیت فرهنگی و تدریس، خیلی جذاب بود برای خود نوجوانها و جوانها و تو اون فضا. خب یادش بخیر، بیشتر از این طولش ندم، اما آره فضای استثنایی بود الحمدلله.
و میخوام بگم که شما با اون شرایط اومدید مسجد در واقع 14 معصوم علیهم السلام انتخاب کردید، توی روستا ساکن شدید و الحمدلله اتفاقای خیلی خوبی هم داره میفته. فارغ از حالا حضور شما توی مسجد، خود بنای مسجد هم یه تاریخچه خیلی شنیدنی داره. ما این تصویر حضرت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه دیدیم جلوی مسجد و ابتدای برنامه هم خدمت مردم عزیز شنوندهای بزرگوار من یه توصیفی کردم. از زبان شما بشنویم تاریخچه مسجد چی بوده، چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم حرفای خیلی خوبی برای گفتن باشه.
چشم. من اشارتاً عرض بکنم که حضرت آیت الله بهاءالدینی که بعضی از دوستان و عزیزان حتی گمانش از بس با این روستا اخت بودند و الفت داشتن، من خیلی از مردم قم حتی این رو شنیدم که فکر میکنن که بچه این روستا بودن، اما نه، واقعیت قضیه اونطور که عزیزان توی آبادی تعریف کردن، قدیمیایی که خیلیشون هم از دنیا رفتن، جاشون دیگه بین ما خالیه، تو این سالها من از زبان خودشون شنیدم، میفرمودن که اولین سالی که اون سال اول دوم طلبگی اوایل طلبگی ایشون تصمیم به تبلیغ میگیرن،
بله،
شب جمعه ای حرکت میکنن از قم پیاده به سمت مسجد مقدس جمکران با حال روز اون روز مسجد،
بله،
نماز امام زمان رو میخونن، عصر پنج شنبه پیاده میان به سمت روستاهای بالادست که اینجا میشه اولین روستا، مسیر مستقیم دقیقا از حرم به جمکران، از جمکران به این روستا مسیر مستقیمیه. تشریف میارن
بلوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه، ادامه بدیم میرسیم به روستای خود.
دقیقاً باش. بله، توی حالا اون نقشه های اینترنتی هم بزنم قشنگ مشخصاً یک خط مستقیم امتداد پیدا میکنه میاد میرسه اینجا.
بله،
بهترین چشم اندازش هم ورودی همین مسجد، همون جایی که عکس آیه بهاءالدینی روی دیوار مسجد زده شده، اگر کسی اینجا دم در مسجد بیسته و نگاه بکنه میبینه که گنبد مسجد مقدس جمکران و گنبد حرم دقیقاً در یک امتداد در مقابل دیدش قرار گرفتن، هر دو کاملا پیداست، چه روز چه شب، مگر اینکه وقت آلودگی هوا مانع دید بشه. و ایشون تشریف میارن اینجا توی این روستا، همون سال تبلیغشون رو از شب جمعه اینجا شروع میکنن و دیگه این مقام و عظمت ایشون بوده. وقتی مردم نسبت به ایشون دلبستگی پیدا میکنن و نیاز به فعالیت ایشون، ایشون تا آخر عمر مبارکشون هم اگر شخصا حضور نداشتن، از شاگردان خودشون کسی رو میگذاشتن اینجا و کنارشون بودن و سرپرستی روستا رو کاملا به عهده داشتند. و خدا رحمت بکنه، من اسم یکی از شاگرداشون رو بیارم، آیت الله نصیری، از شاگردان بسیار با عظمت ایشون بودند که مردم شاید کمتر بشناسند اسم این بزرگوار رو، اما مردم این روستا که هر دو بزرگوار رو دیده بودن فرمودند از عظمت از آقای بهاءالدینی چیزی کم نداشتن. و چه بسیار از معجزات و کرامات که از این عالم بزرگوار نقل کردند، خدا رحمتشون بکنه، و همه علمای دیگری که به واسطه حضرت آیت الله بهاءالدینی اینجا حضور پیدا کردن و در تربیت این مردمی که عرض کردم اینطور من وابسته و دلبسته بهشون هستم، اونها عملا نقش داشتن و این تأثیر رو ایفا کردن.
دم مسیحایی هست تو این روستا دیگه.
بله بله، حقیقتا الحمدلله.
خب حاجای هاشمی عزیز، طبیعتا راجب فعالیت های مسجد میخواییم یه مقداری صحبت بکنیم. خواهرای بزرگواری که اینجا هستن، فکر میکنم امروز توی برنامه فرصت بکنیم در خدمت این بزرگواران باشیم و توضیحاتی که حضرت علی میفرمایید راجب بخش های مختلف مسجد، فعالیت هایی که اتفاق میفته، به صورت تیتوار ابتدای اشاره بفرمایید تا یکی از خواهرای بزرگوار توی بخشی همراهشون باشیم و صحبت هاشون رو بشنویم ان شاء الله.
خدمت شما عرض کنم که ما به عنوان این که مسجد در اسلام به عنوان مرکز زیست اسلامی، مرکز اجتماع اسلامی قرار گرفته، با همین نگاه کل جامعه رو مرتبط با مسجد و از اون طرف سرپرستی مسجد نسبت به همه این امور رو در نظر گرفتیم.
بله.
به خاطر همین میخوام اینطور عرض بکنم نسبت به فعالیت، حالا همه نگاهشون عادی، فعالیت‌های عبادی که طبیعی مسجد هست سر جای خودش، بله، تا برسه به فعالیت‌های ورزشی که شاید مثلا یا فعالیت‌های اقتصادی که به حسب ظاهر توی بعد متفاوتی از فعالیت‌های مسجد باشن، نه هیچ گونه، هر اون چه که در اجتماع اسلامی داره اتفاق میفته و باید توی جامعه باشه و باید بهش توجه بشه، مسجد مرکز فعالیت‌های اجتماعیه. و الحمدلله تو این روستا به برکت همون نقش که این مسجد رو آقای بهاءالدینی میسازن و خودشون دستور میدن که دور این مسجد، عرض کردم نه نشد ساخت این مسجد رو عرض کنم، ایشون وقتی که تشریف میارن این روستا، اصلا این مسجد و اطراف این مسجد کلن محل سکونت نبوده و اینجا هم مسجد نبوده، اینجا یه تپهی بوده، کوهی بوده، حالا که اطرافش باغات بوده و روستا فاصله داشته، اما ایشون به دلیل همون ویژگی این مکان که کاملا در خط امتداد حرم تا جمکران قرار داره و از اینجا قشنگ دید داره به سمت دوتا گنبد، و تعبیر ایشون این بود از قول یکی از پیرمردای قدیمی مسجد که 105 سالشون بود و به رحمت خدا رفتن، ایشون گفتن تعبیر آقای بهاءالدین این بود که این زمین زمین مقدسیه و اینجا محل سلام به حضرته. خدمت شما عرضم که ایشون میان و اینجا رو به واسطه همین تقدس و این ویژگی برای مسجد تعیین میکنند و بعد همون چه که در شهرسازی اسلامی بیان میشه، من خب اون اصفهان که بودم اشاره کردید، بحث معماری رو هم کار میکردیم توی دانشگاه که مسجد باید مرکز شهر باشه، شهر باید در امتداد در اطراف مسجد به شکلی که یک خورشید در میان اون مسجد باشه و خانه ها امتداد پیدا بکنه از هر طرف، به همین صورت قرار گرفته و به همین صورت هم ارتباط محوری برای مسجد تو فعالیت ها وجود داره. این نقش ایفا شده الحمدلله.
الحمدلله. خب چون یادی شد از حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، من میخوام یه خواهشی بکنم تقدیم به روح پاک و مطهر این عالم بزرگوار یک صلوات محمدی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من این نکته رو یادآور بشم که امروز پنج شنبه یکم آذر ماه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17 و 18 دقیقه است و ما از روستای خراباد در استان قم در شهر کهک خدمت اهالی محترم مسجد 14 معصوم علیهم السلام هستیم و داریم راجع به فعالیت‌های مسجدی که یکی از یادگارهای حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه است صحبت می‌کنیم. الحمدلله تا اینجای کار هم یه تاریخچه‌ای از مسجد گفته شد، هم راجع به بخش از فعالیت‌ها صحبت شد.